سلام و روز همیدان بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم. هر یکتان را به برنامه حاضر که در یک ساعت پیش رو به مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما ادامه خواهد یافت. در صدر مطالب خبری ما، مقام های ولایت قندهار میگویند در ادامه تحقیق درباره حمله بر کارمندان زن در میدان هوایی قندهار به سرنخ های دست یافتند. رئیس جمهور، رئیس اجراییه و شمار دیگر از مقام های سازمان ملل متحد این رویداد را به شدت نکوهش کردند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم هم رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را سحر لیوال پیشکش میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه آینده‌اش روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت در افغانستان بحث می کند. سخنگوی والی قندهار می گوید حمله بر کارمندان زن در میدان هوایی قندهار یک عمل تروریستی است و دیپلمات‌ها می گویند شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر پیشنهاد فرانسه روی اعزام یک هیئت ناظر به شهر حلب سوریه رأی گیری می کند. تفصیل خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه آیندهش روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت در افغانستان بحث می کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما امروز با نشر خبرنامه گفته که این نشست فردا شام به وقت افغانستان در نیویورک برگزار خواهد شد. در این گزارش روی اوضاع امنیتی در افغانستان و پیامدهایان در پیوند به صلح و امنیت بین المللی و انکشافات سیاسی، همکاری های منطقوی، حقوق بشر، مبارزه با مواد مخدر و سایر موارد در ماه اخیر در این کشور پرداخته شده است. در خبرنامه آمده که تادامیچی یوماماتو، نماینده خاص بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این مورد گزارش خواهد داد. سخنگوی والی قندهار میگوید حمله بر کارمندان زن در میدان هوایی قندهار یک عمل تروریستی است. محمد صمیم اخپلواک دیشب به رادیو آزادی بدون آنکه از گروه مشخص نام ببرد توضیح داده گفت مخالفان مسلح دولت تلاش میکنند تا افراد بیدفاع را هدف قرار بدهند و موجودیتشان را برای مردم ثابت بسازند. هر گروهی که افغانهای بیگناه را میکشد مرتکب جنایت میشود و این یک رویداد تروریستی است. 5 کارمند زن در میدان هوایی بین المللی قندهار اولی ساعت 6:30 صبح روز شنبه هنگامی که به سوی میدان هوایی در حرکت بودند در منطقه دیخاجه مربوط حوزه 4 امنیتی همراه با رانندهشان توسط مردان مسلح ناشناس هدف قرار گرفتند و کشته شدند. روند توزیع پول نقد برای صدها خانواده در شهر کندز آغاز شده است. این کمک برای 700 خانواده‌ای در نظر گرفته شده که در دومین بار سقوط شهر کندز به دست طالبان مسلح اعضای خانواده‌هایشان را از دست داده و یا هم زخمی شدند. سید محمود دانش، سخنگوی والی کندز، به خبرنگاران گفته است هنگامی که شهر کندز برای دومین بار چند ماه قبل از کنترل نیروهای امنیتی افغان برای مدت خارج شد، 232 فرد که کشته و 538 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. برای اعضای خانواده های کشته شده ها مبلغ 100,000 افغانی و برای افراد زخمی این رویداد ها 50,000 افغانی توزیع می شود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دیپلمات‌ها میگویند شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر پیشنهاد فرانسه روی اعزام یک هیئت ناظر به شهر حلب سوریه را گیری میکند. این هیئت از وضعیت باشنده های حلب نظارت خواهد کرد و روند تخلیه از مناطق محاصره شده این شهر را به بررسی خواهد گرفت. خبرگزاری های بین المللی به نقل از دیپلمات‌ها گزارش میدهند که رای گیری امشب با وجود مخالفت روسیه برگزار میشود. روسیه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است می تواند این پیشنهاد را رد کند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در لایحه پیشنهادی از بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته شده تا گروه های بشری سازمان ملل متحد را دوباره در شهر حلب مستقر بسازد و آنها وضعیت را بررسی کنند و گزارش از تخلیه این شهر بدهند. در لایحه همچنان خواسته شده تا در مورد روند تطبیق این پیشنهاد در جریان 5 روز اطمینان دهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از بریتانیا به شدت انتقاد کرده است. این انتقاد در پاسخ به ادعای تریزا می صدر اعظم بریتانیا که ایران را تهدید برای منطقه خوانده صورت گرفته است. خامنه ای در بیانیه که دیروز روی وبسایتش نشر شد بریتانیا را ریشه همه شرارت ها در 2 قرن گذشته در منطقه خوانده است. اوایل همین ماه صدر اعظم بریتانیا در یک جلسه در شورای همکاری خلیج در بحرین گفت که او متوجه تهدید از جانب ایران نسبت به خلیج و شرق میانه است. این در حال است که پس از 5 سال سردی روابط ایران و بریتانیا سفارت‌هایشان را دوباره گشودند. در نتیجه سقوط یک طیاره ترانسپورتی نظامی در اندونزیا 13 تن جان دادند. این حادثه امروز در جزیره پاپوا در شرق اندونزیا رخ داد. قمندان قوای هوایی اندونزیا میگوید طیاره مواد غذایی و تعمیراتی را انتقال می‌داد و لحظات پس از پرواز دچار حادثه شد. تمامی 13 جسد از سرنشینان و عمله پرواز به دست آمده و تحقیق در مورد چگونگی این رویداد ادامه دارد. سلیمان سیویلو وزیر داخله ترکیه از بازداشت 15 تن در پیوند به انفجار تازه در این کشور خبر داده است. در انفجار بمب جابجا شده در یک موتور در مرکز شهر قیصری 14 سرباز ترکی کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه هم دیروز گفت که حمله انتحاری یک بس نیروهای کماندو را هدف قرار داد. چون این حمله ها مبارزه ما علیه تروریسم را ضعیف نه بلکه نیرومندتر خواهد ساخت. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته است. و گزارش ها از تهران می رسانند که ایران خانه برگزاری نشست کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 شده است. این درخواست در پاسخ به ادعای ایران مبنی بر نقض موافقتنامه از سوی ایالات متحده امریکا صورت گرفته است. کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقتنامه هسته‌ای ایران و قدرت های جهان به شمول فرانسه، بریتانیا، آمریکا، جرمنی، چین و روسیه را در بر می‌گیرد. درست پیش قصر سفید گفت لایحه‌ای که توسط هر دو مجلس کنگره آمریکا در مورد ایران تصویب شده است بدون توشیح رئیس جمهور آمریکا به قانون مبدل خواهد شد. این قانون وضع تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید خواهد کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید.
تشکر از سهر لیوال که از تحولات در افغانستان و گوشه و کنار جهان برای ما و شما گفت. شما هم خوش آمدید به برنامه حاضر و در ادامه. در تحقیق درباره حمله بر کارمندان زن در میدان هوایی قندهار سرنخ‌های به دست آمده است.
قوای امنیتی و کشفی ما با یک سلسله شواهد و مدارک دست یافته تا عاملی شناسایی شود.
2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان.
81% از موارد خشونت انجام شده را باز هم حکومتی ها، نیروهای امنیتی در داخل نظام اینا خشونت را علیه خبرنگاران و رسانه ها انجام داده.
14% هم شورشیان مسئول قتل خبرنگاران در افغانستان دانسته شدند. بیش از 70% آلودگی هوا در کابل ناشی از گشت و گذار وسایط نقلیه غیر معیاری در پایتخت عنوان شده.
ما بیشتر از 1.2 میلیون موتور و اکثرشان غیر معیاری به شهر کابل داریم.
شمار از فرهنگیان و هنرپیشه ها می گویند فرهنگ و هنر برای حکومت وحدت ملی به یک کلمه نامانوس مبدل شده.
دلیل این فرهنگ ستیزی را واضح سازه زبان، قومیت، تفاوت طلبی یا رشد دادن سیاسی و یا دیکته خارجی ها.
در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در کنار اینها در نیمه دوم هم رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام های ولایت قندهار می گویند در ادامه تحقیق درباره حمله بر کارمندان زن در میدان هوایی قندهار به سرنخ‌های دست یافتند. 5 کارمند زن هنگامی که راهی میدان هوایی قندهار بودند از سوی افراد مسلح ناشناس همراه با رانندهشان کشته شدند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی این حمله را به شدت نکوهش کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم واکنش نشان داده و خواهان تحقیق فوری و شفاف در مورد این رویداد شده است. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
معاون والی قندهار میگوید امیدوار است مهاجمانی که کارمندان زن میدان هوایی بین المللی قندهار را کشتند به زودی ردیابی و بازداشت شوند. عبدالعلی شمسی در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که در جریان تحقیق به سرنخ‌های دست یافتند. او افزود
تا به حال قوای امنیتی و کشفی ما با یک سلسله شواهد و مدارک دست یافته تا عاملین شناسایی شوند و به زودترین فرصت گرفتار شوند.
شمسی با دلیل آن که روند تحقیق خدشه‌دار نشود از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت کسانی که در برابر حکومت و مردم افغانستان می جنگند تلاش دارند تا جلو پیشرفت‌ها مخصوصا پیشرفت در بخش زنان را بگیرند. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار هم دیشب برای رادیو آزادی گفت که مخالفان حکومت کارمندان عادی را هدف قرار می دهند.
در دولت مخالفین بری د امنیتی ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان د لاس ورکړی دی. کوشش کوي چې د ملکی اداراتو هغه کارمندان یا هغه کارکوونکي چې د دفاع لپاره څه په لاس کې لري هغه خپل هدف وګرځوي.
هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد مرگبار را به عهده نگرفته است. 5 کارمند زن میدان هوایی بین المللی قندهار حوالی ساعت 6:30 صبح روز شنبه هنگامی که به سوی میدان هوایی در حرکت بودند در منطقه دیخاجه مربوط حوزه 4 امنیتی همراه با رانندهشان توسط مردان مسلح ناشناس هدف قرار گرفتند و کشته شدند. احمدالله فیضی رئیس میدان هوایی بین المللی قندهار است. او ضمن نکوهش این حمله دیشب برای رادیو آزادی گفت که در مجموع حدود 40 زن در میدان هوایی قندهار کار میکنند و 5 زن که هدف قرار گرفتند کارمندان عادی بودند که فقط وظیفه تلاشی را به عهده داشتند.
کلتور نگاه بخن یو نارینه نسی کوله چه فرزینه تلاشی کن. نو دا د هوایی دگر یو عشد ضرورت ده. لکه پای یو شفخانه کی چی؟ نرسی یا داکتر ته ضرورت ده هم په هوایی دگر کی هم په دې شکل باندې یو شزینه ته هم داسې ضرورت ده چې شزینه تلاشی کی او فضا او هوایی دگر ته امنیت وبخشه.
فیضی همچنان گفت که در حال بحث در مورد اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده هستند. شکیبا هاشمی یک نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه و همچنان عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه است. او دیشب برای رادیو آزادی گفت که همه این 5 زن کارمندان عادی و ناناوران خانه هایشان بودند. هاشمی گفت که یکی از آنان را از نزدیک می شناخت.
ناناور خانه بود، یک پسر داشت، یک زن مظلومه که میخواست که به قسم حلال برای اولاد خود مثلا نان پیدا کنه، مثلا خدمت به جامعه شوه. خب این نشان میده که دیگر مردم افغانستان به هیچ وجه بالای دشمنان مردم افغانستان اگر دست خودم بالای قرآن بالا ما به قول و قرارشان دیگر اعتماد و باور کرده.
او گفت که بسیاری ها ترسیدند و به او گفتند که دیگر نمی توانند دخترانشان را بیرون از خانه به کار بفرستند. رقیه اسکزی رئیس امور زنان قندهار هم دیشب برای رادیو آزادی گفت که این حمله نگرانی و ترس ایجاد کرده، ولی او با اطمینان گفت که زنان قندهار همچنان به پیش خواهند رفت و عقب نخواهند گشت.
شاید یه دو روزی و دری روزی یه سکتگی دست بدیم، اما فکر نکوم چې ټول انجینری په مکتب څخه دي دې مکتب خپل مکتبونه ته دی یا شاتګ وکي یا هم دې زرنه شکی وای چې موږ مقامت ته وکو او ته څنګه خپل وطن مجبوری او د خپل وطن ناخوالی او د دې بیسوادي او د بدبختی چې موږ ټول نن ورځ سره لاس کوي باید دې ته پات تکي.
در واکنش به این رویداد دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما ضمن محکوم کردن این حمله خواهان تحقیق فوری، مؤثر، بی‌طرفانه و شفاف در مورد این رویداد شده است. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را وحشیانه و کار دشمنان مردم افغانستان خوانده و در خبرنامه‌ای گفته است که کشتار بی‌رحمانه زنان که نان‌آور خانواده‌هایشان بودند در هیچ دین و آیین توجیه ندارد. ریاست اجرائیه هم این حمله را خلاف فرهنگ و اخلاق افغانی و برخورد افغانها در برابر زنان خوانده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورای سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
و حالا ساعت 11:16 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 رو FM 100.5 مشنوید. نهاد حامی خبرنگاران افغان موسوم به بازار رسانه ها می گوید که 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان بوده است. حامد پویا رئیس این نهاد روز شنبه با ارائه ارقام خشونت با خبرنگاران در این سال گفت که وضعیت جاری کارمندان رسانه های افغانستان قابل نگرانی است. در این میان شمار از خبرنگاران افغان با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها علیه ایشان می گویند که حکومت و نهادهای مدافع برای بهبود وضعیت خبرنگاران اقدام های لازم را انجام ندادند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
نهاد حامی خبرنگاران افغان موسوم به بازار رسانه ها می گوید که در سال جاری میلادی 500 خبرنگار شکار خشونت شده و نزدیک به 600 تن دیگر از کشور فرار و یا هم ترک وظیفه کرده اند. حامد پویا رئیس این نهاد روزشان با ارائه ارقام اخیر خشونت علیه خبرنگاران در سال 2016 میلادی گفت که در این سال بیشترین خشونت با خبرنگاران از سوی نهادها و نیروهای حکومتی صورت گرفته است. وی گفت که در جریان این سال به شمول یک ژورنالیست خارجی 15 خبرنگار کشته شده اند.
81% از موارد خشونت انجام شده را باز هم حکومتی ها، نیروهای امنیتی در داخل نظام اینا خشونت را علیه خبرنگاران و رسانه ها انجام داده. 81% خیلی آمار بلند هست. از این جمله 14% دیگر توریست ها انجام دادن و 3% هم توسط افراد ناشناس بوده.
وی با اشاره به ارقام یاد شده گفت که 2016 میلادی بدترین و خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است. این ارقام در حالی منتشر می شود که دو روز قبل محمد نصیر مدثر مسئول یکی از رادیوهای محلی در ولسوالی محمد آقای لوگر از سوی تفنگداران ناشناس در این ولایت کشته شد. قبل از این نهی یا دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و برخی دیگر از نهادهای مدافع رسانه ها نیز از افزایش خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده اند. در این حال برخی از خبرنگاران افغان با اظهار تأثر از افزایش خشونت علیهشان می گویند که در زمینه حکومت و نهادهای دفاع از خبرنگاران اقدام لازم نکرده اند. مصطفی شهریار و نبیخیل دو تن از آنان در مورد به رادیو زدی گفتند.
تکان دهنده است و باعث میشه که به یک نحوه از این مسلک فرار کنند، چون هیچ قضیه هم پیگیری نشده از طرف دولت در 14-15 سال و نهادهایی که به نام مدافع خبرنگار ها ایجاد شده این هم نتوانسته هم موثریت خود ثابت کنه.
ای که نهادها همه روزه میان کنفرانس مطبوعاتی میدن و میگن که زیاد شده، در پی بررسیشان نیست. اگر اینا فشار سر حکومت بیارن، اگر واقعا پیگیری بکنن، کار به جایی میرسه و پرونده ها بررسی میشه.
از سوی هم امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت وضعیت خبرنگاران را درک کرده و به نیروهای امنیتی افغان سفارش نموده اند تا با خبرنگاران برخورد درست نموده و از آنان حفاظت کنند. وزارت داخله نیز قبل از این گفته است که وضعیت عمومی این کشور روی هر بخش تاثیر گذاشته است. مقامات این وزارت افزوده اند که به اساس یک برنامه جدید برای پلیس در زمینه برخورد مناسب با خبرنگاران آموزش خواهند داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
11:20 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل که بیشتر مطالب خود را به روابط ایران با گروه طالبان اختصاص دادند. نسیم شفق شمار از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به چگونگی فعالیت های مخالفان مسلح دولت، موضوع صلح و ادامه جنگ و حمایت برخی از کشورها از طالبان مسلح پرداختند. روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که طالبان در جنگ ولایت هلمند شکست خوردند و حالا با استفاده از اطفال سعی می کنند تا این جنگ را به پیش ببرند. در مطلب آمده است که طالبان مسلح به هدف سقوط شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جلب و جذب نوجوانان را در ولسوالی های این ولایت آغاز کردند. نویسنده مطلب گفته است خانواده هایی که در ولایت هلمند جوانانشان را به صفوف طالبان نمی فرستند ناگزیر هستند از 5000 تا 200 هزار کلدار پاکستانی برای طالبان بپردازند. در مطلب به نقل از باشنده های ولسوالی نادلی ولایت هلمند آمده است که آنان جوانانشان را با طالبان نمی فرستند به خاطر که کشته می شوند. نویسنده مطلب با اشاره به این موضوع گفته است که طالبان مسلح حالا مجبور شده اند تا اطفال را نیز به صفوفشان جذب کنند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش به گزارش های رسانه ها در مورد حمایت و تماس ایران با طالبان مسلح پرداخته است. سرمقاله نویس گفته است که سفیر ایران در افغانستان اعتراف کرده که کشورش با طالبان مسلح در تماس است. سرمقاله نویس گفته است دعوت از طالبان مسلح برای اشتراک در نشست وحدت اسلامی در تهران بر روابط ایران و طالبان مسلح مهر تایید می گذارد. سرمقاله نویس می گوید که حکومت افغانستان باید همه حلقات داخلی و خارجی مغرض را مشخص ساخته، آنان را دشمنان صلح این کشور بداند و علیه آنان اقدامات جدی بکند. و روزنامه سرنوشت سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که درهای بسته در برابر پروسه صلح. سرمقاله نویس می گوید که انتخاب صلح و جنگ برای افغانها خطرناک بوده و آنان در جنگ نیز کشته می شوند و زمانی که از صلح صحبت می کنند نیز به قتل می رسند. سرمقاله نویس نوشته است که تعریف جنگ افغانستان آسان نبوده و این جنگ صرف میان حکومت و طالبان مسلح نیست، بلکه ابعاد گسترده داشته و جنگ پیچیده استخباراتی است. با نوشته سرمقاله نویس، جنگ افغانستان جنگ منافع کشورهای منطقه و جهان است، اما به گفته سرمقاله نویس متاسفانه قربانی آن افغانها هستند.
شنونده‌های عزیز، در آغاز برنامه در مورد رویداد مرگبار دیروز در ولایت قندهار شنیدید که در نتیجه آن 5 کارمند زن بارانندهشان انگامه که به سوی کار در میدان هوایی قندهار در حرکت بودند هدف قرار گرفته و جان دادند. در این مورد منتظر پیام های شما هستیم و در نیمه دوم درباره این رویداد پیام های شما را به خانش خواهیم گرفت. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید بیش از 70% آلودگی هوا در کابل ناشی از گشت و گذار وسایط نقلیه غیر معیاری در پایتخت است. مصطفی ظاهر که روز شنبه هم را با وزیر تجارت و صنایع و سرپرست شورولی کابل از سوی ولسی جرگه به نشست استجوابیه فراخوانده شده بودند، از عدم همکاری وزارت ها برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل انتقاد کردند. در این میان سرپرست شورولی کابل میپذیرد که پایتخت در وضعیت نامناسب قرار دارد، اما میگوید که برنامه های وسیع برای حل مشکلات موجود روی دست است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
تراکم نفوذ، افزایش وسایط نقلیه، عدم موجودیت سیستم درست فاضلاب، حجم کثافات و پایین بودن کیفیت تیل از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابل خوانده می شود. وکلا در اجلاس استجوابی روز شنبه با فراخواندن مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست، وزارت تجارت و صنایع و شهرداری کابل آنان را مورد پرسش قرار داده و خواهان وضاحت در این مورد شدند. مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که در بیشتر موارد گشت و گذار وسایط نقلیه غیر معیاری سبب آلودگی هوا در شهر کابل شده است.
2% گرد خاکی که به هوا میبینیم توسط رفتار موتر است. ما بیشتر از 1.2 میلیون موتر و اکثرشان غیر معیاری به شهر کابل داریم و از اونا ما بین 380,000 و 460,000شان اینمی ثانیه به جریان است.
آقای ظاهر همچنان گفت در مراحل بعدی مرکز گرمی ها 31%، داشخای خشتپزی 12% و نانوایی ها و امام ها 3% عامل آلودگی هوا به شمار می روند. اما رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست بانک از تهیه برخی برنامه ها برای جلوگیری از آلودگی هوا سخن گفت. در این حال از عدم همکاری وزارتخانه های زیرب در قسمت همکاری با این اداره نیز انتقاد کرد. در سالهای گذشته نیز مردم عام و ولسی جرگه بارها از آلودگی هوا در کابل ابراز نگرانی کرده و مسئولان را به پاسخگویی به این جرگه دعوت کرده بودند. اسای هم عبدالله حبیبزای سرپرست شهرداری کابل وضعیت محیط زیست و آلودگی هوا در شهر کابل را نگران کننده خوانده، اما گفت برنامه های بزرگ برای رفع مشکلات موجود در شهر کابل روی دست دارد.
ما تمام این چالش ها را تشخیص دادیم، مطالعه کردیم و یک به یک بررسیش کردیم و برای راه های حل مشخص در محدوده زمانی برش تهیه کردیم که به این منظور برنامه استراتژیک شهر کابل که تمام چالش هایی که شما اشاره کردیم ما تهیه کردیم.
آقای حبیبزای همچنان گفت که برای حل مشکلات آلودگی هوا از ناحیه وسایط نقلیه برنامه دارند تا ریاست ترافیک با شهرداری کابل یک جا شده و در قسمت گشت و گذار وسایط تصمیم بگیرند. ساخت سیستم مترو در شهر کابل، جلوگیری از مشکلات آبهای سطحی، فاضلاب بلند منزلها، پاکاری دریای کابل از برنامه های دیگر است که شهرداری کابل آن را روی دست دارد. اما با این همه برنامه هایی که اسای مسئولان شهرداری کابل و اداره ملی حفاظت از محیط زیست بیان شد، نتوانست قناعت ولسی جرگه را فراهم کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در مورد گفت:
چیزی را که به عنوان استراتژی که پاسخگو باشه برای دست یافتن به یک محیط زیست برای احترام به حیات مردم، مسئولیت حیات مردم افغانستان در حدی که انتظارش بود ما متاسفانه نیافتیم.
این در حال است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید سالانه هزارها تن به سبب آلودگی هوا در سراسر افغانستان جانهایشان را از دست داده و هزارها تن دیگر به امراض مختلف و خطرناک مبتلا میگردند.
یازده و 27 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد اشتراک بعضی رهبران طالبان در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران مطلبی را به نشر رسانده که در بخشان می نویسد: تهران و طالبان همیشه این ادعا را که ایران از طالبان حمایت می کند رد می کردند، اما با دعوت هیئت طالبان به تهران برای اشتراک در کنفرانس وحدت مذاهب این ارتباط را برملا ساختند. به نوشته روزنامه، بردن طالبان به تهران به تمام بازیکنان بحران افغانستان یک پیام واضح می رساند و آن این است که بعد از تصرف شهر حلب از دست شورشیان تحت حمایت آمریکا و عربستان سعودی، ایران می تواند بر مسائل در جبهات شرق میانه و ماورای آن تاثیرگذار باشد. روزنامه تایمز می افزاید پیروزی رژیم سوریه در حلب که با کمک ایران و روسیه ممکن شد، ایران را جسورتر ساخته است. روزنامه می نویسد ادارات استخباراتی غرب همیشه در مورد حمایت ایران از طالبان و حتی ارتباط طالبان با بعضی از شبکه‌های امنیتی ایران در رابطه با قاچاق مواد مخدر سخن می گفتند، اما اکنون خود ایران نشان می دهد که در بازی افغانستان عملا دخیل است. از سوی دیگر به نوشته تایمز، منابع طالبان گفتند که اشتراک آنها در کنفرانس تهران با آنها زمینه مشروعیت را به حیث یک جناح در افغانستان فراهم ساخته است. روزنامه از قول طاهرخان، یک خبرنگار پاکستانی که با طالبان نزدیک می باشد، می نویسد که گفته است ایران از امکانات خود در افغانستان زیرکانه استفاده می کند. او گفته است نقش عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان بسیار کاهش یافته و عدم رضایت طالبان از کشورهای عربی یکی از سببهای نزدیکی آنها با ایران می باشد. نشریه ده هل چاپ امریکا در شماره اخیر خود به گزارش نیمه ساله وزارت دفاع امریکا درباره افغانستان اشاره می کند که در آن گفته می شود قوای نظامی و امنیتی افغانستان پیشرفت کردند ولی تداوم ندارند. به نوشته نشریه در گزارش 106 صفحه‌ای وزارت دفاع امریکا آمده است قوای افغان عموماً در جنگ‌ها ثابت کردند که می‌توانند از مراکز عمده اهالی نشین و شهرها دفاع کنند و نگذاشتند که طالبان کدام شهر و یا منطقه مهم را تصرف نمایند. اما به نوشته نشریه در روستاها و مناطق دوردست باز هم طالبان حملات خود را دوام می‌دهند و نظر به تخمین‌ها 10% اهالی افغانستان در مناطق تحت تسلط طالبان به سر می‌برند. نشریه دهل می نویسد وزارت دفاع امریکا به این باور است که اردوی افغانستان یک پیشرفت دیگر هم داشته که از حالت دفاعی به حالت تهاجمی رفته است، ولی در ساحه محافظت، اکمال و رهبری نارسایی های دارد که در این ساحات به دوام کمک های بین المللی مخصوصا امریکا نیاز دارد.
ساعت 11:30 با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با سحر لیوال.
در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر در مسیر قندهار هرات در ولایت فرا 14 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. عبدالصمد فراهی رئیس ترانسپورت این ولایت به رادیو آزادی گفت در این رویداد که صبح امروز رخ داده زنان و کودکان نیز کشته و زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه آیندهش روی گزارش اخیر سرمنشی سازمان در مورد وضعیت در افغانستان بحث می کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما امروز با نشر خبرنامه گفته که این نشست فردا شام به وقت افغانستان در نیویورک برگزار خواهد شد. دیپلمات ها می گویند شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر پیشنهاد فرانسه روی اعزام یک هیئت ناظر به شهر حلب سوریه رای گیری می کند. این هیئت از وضعیت باشنده های حلب نظارت خواهد کرد و روند تخلیه از مناطق محاصره شده این شهر را به بررسی خواهد گرفت. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از بریتانیا به شدت انتقاد کرده است. این انتقاد در پاسخ به ادعای تریزا می صدر اعظم بریتانیا که ایران را تهدید برای منطقه خوانده صورت گرفته است. در نتیجه سقوط یک طیاره ترانسپورتی نظامی در اندونزیا 13 تن جان دادند. این حادثه امروز در جزیره پاپوا در شرق اندونزیا رخ داد. و وزیر داخلی ترکیه از بازداشت 15 تن در پیوند به انفجار تازه در این کشور خبر داده است.
سرخط خبرها را شنیدین. اینها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com برای گرفتن تازه ترین اطلاعات در مورد تحولات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی، ورزشی و سایر تحولات ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. یک گزارش دیگر را پس از آن پیام های شما و برنامه های هفتوار ما. شما را از فرهنگیان و هنرپیشه ها می گویند فرهنگ و هنر برای حکومت وحدت ملی به واژه های نامانوس مبدل شده و جنگ روانی و فرهنگ ستیزی جایگزین آنها شده است. آنان تاکید می‌ورزند که دستان از بیرون از کشور نیز برای فرهنگ ستیزی در افغانستان مداخله دارند و به گونه عمدی تلاش می‌شود تا فرهنگ افغانستان زیر سایه جنگ قرار گیرد. در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید طرح را برای رشد سینما فرهنگ و هنر روی دست دارد. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
شماری از فرهنگیان و هنرپیشه ها گرد آمدند تا پیامشان را به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند. آن هم توجه جدی به فرهنگ و هنر. انجینیر لطیف احمدی یکی از این هنرپیشه ها میگوید بارهاست که از حکومت خواستند تا هنر سینما و فرهنگ ادبی و هنری نجات داده شود، اما به گفته وی به جای رسیدگی به این خواست فرهنگ ستیزی بیشتر و به گونه عمدی ترویج یافته است. لطیف دستهایی را از بیرون و داخل در فرهنگ ستیزی در کشور دخیل می‌خواند.
دلیل این فرهنگ ستیزی را واضح سازه زبان
اسلام، قومیت، تفاوت طلبی یا شدادن سیاسی و یا دیکته خارجی ها. قصر های شیشه‌ای بی فرهنگ را ترجیح می دهید یا داشتن جامعه با فرهنگ؟
انتقاد از حکومت به علت آنچه بی توجهی به رشد فرهنگ و هنر سینما در کشور خوانده می شود در سالهای پسین بیشتر از سوی شماری از هنرپیشه ها و فرهنگیان مطرح شده است. آنان می گویند از پول شخصیشان برای زنده نگه داشتن هنر و فرهنگ کارهایی را انجام دادند، اما تاکید می ورزند دستایی هستند که به گونه عمدی می خواهند این پدیده ها زیر سایه جنگ روانی قرار داشته باشد تا افغانستان از این ره گذر در تاریکی بماند و سالها در آتش جنگ بسوزد. از سوی دیگر فقیر میوند، مسئول انجمن فرهنگ و هنر افغانستان، نقش رسانه ها را در این زمینه بسیار مهم می خواند و می گوید زمان آن است تا برای دوباره سازی پایه های فرهنگ افغانستان رسانه ها تلاش ورزند.
جنگ روانی از داخل خود افغانستان و ضد خود افغانستان است. حکومت وحدت ملی افغانستان از آغاز تا کنون ما آرزومند است و ما آرزومند است به اون قسمی که نیاز داریم به پلیسی قرار فرهنگ ساختار آینده افغانستان بدون فن، بدون سینما، بدون کارهای فرهنگی اسلامی افغانستان تا جوری بودجه سال او بزارد.
این هنرپیشه ها و فرهنگیان نهادهای فرهنگی و شورای ملی کشور را در این بخش نیز زیر انتقاد قرار می دهند. اما براستی حکومت افغانستان برای رشد فرهنگ و هنر بی‌علاقه بوده است. کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی می گوید برای زنده نگه داشتن این پدیده کار ادامه دارد و طرح در سال آینده در راستای رشد هنر سینما، فرهنگ و برنامه های بزرگ ادبی و فرهنگی عملی خواهد شد.
در بخش فرهنگ افغانستان در هر قسم فرهنگ که باشه با او خدمات لازم کنیم. یک پلان با 1396 جور کردیم که با او جلب فیلم سازان خارجی، عرض تهیه و تولید فیلم با افغانستان، ایجاد فضای سینما با تکنولوژی نو و دیگر پروگرام های بسیار قوی دارم. ما خودش با دفتر یزو بخانه یزو را میریم تا که حقوق مزور برسنیم.
فرهنگیان میگویند کشورهای بیرونی در تلاش آن هستند تا نخست فرهنگ افغانستان را از بین برده و این کشور را به میدان جنگ روانی مبدل سازند. آنان تاکید می‌ورزند که حکومت افغانستان باید از هر راه ممکن به تقویت فرهنگ افغانستان پرداخته و نگذارد که دشمنان این کشور آن را زیر سایه جنگ و بدبختی قرار دهند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد جان در پیام خود نوشته کرده که ملت افغانستان از حکومت وحدت ملی خان شدیدترین اقدامات و مجازات علیه عاملان قتل 5 کارمند میدان هوایی قندهار است. این شنونده گفته که کسانی که 5 کارمند میدان هوایی قندهار را کشتند ثابت کردند که واقعا مزدوران پاکستان هستند. حشمت الله زاهد در پیامش نوشته کرده کسانی که افراد بیگناه را میکشند و از پیشرفت کشور جلوگیری میکنند از دایره اسلام خارج هستند. در سایر پیام ها محمد یعقوب نورستانی گفته که سطح دانش در پوهنتون ها و حتی در مکاتب در سالهای اخیر کاهش یافته و گفتن از صنف 12 هم افراد به شکل بی سواد فارغ میشن و به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا میکنند. و محمد تاج محمد البته از ولایت قندهار نوشته کرده که در افغانستان تا فساد ریشه کن نشه امنیت برقرار شدن نمیتونه. گفتن یگانه راه حل مبارزه جدی با فساد و ریشه کن کردن فساد است تا باید اعتبار مردم بالای حکومت بیشتر شود. تشکر از این شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و سپاس از همراهی. هر یک شما هم در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
سلام شنونده های رادیو آزادی، در برنامه این هفته رهبران زن من عالم رحمانیار دوم بریتمن خانم سارا دلاور را برای شما به معرفی میگیرم. خانم سارا دلاور نخستین زنی از ملیت ترکمن در افغانستان است که 16 سال پیش به صفوف پلیس ملی در ولایت جوزجان پیوسته است. میگوید مکتب را تا صنف 12 در لیسه خدیجه جوزجانی به اتمام رسانده، برای فعلا در ریاست دهی رجال برجسته دولتی به صفت افسر خدمت میکند. سارا دلاور گفت در مدت 16 سال خدمت در صفوف پلیس ملی کورس‌های اسپیشال فورس را تعقیب نموده و در این مدت در ولایات مختلف کشور در عملیات‌های نظامی شبانه نیز اشتراک کرده و حائز بیشتر از 40 تقدیرنامه، تحسین نامه و چندین مدال طلا شده است. سارا دلاور مادر دو کودک است که در یک حویلی کرایی زندگی می‌کند. این زن دلاور من حیث یک پلیس مسلکی در کنار سایر آموزش‌های نظامی دسترسی به دواندن موتر، موترسیکل و بایسکل را نیز دارد. بیایید بیشتر در این مورد از زبان خود این خانم دلاور بشنویم که میگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت 16 سال شد که من به سربازی چهره کردم، در خدمت هستم، خدمت میکنم به وطن، به مردم. تقریبا 12 سال در پلیس بودم، بعد از او در پایتخت رفتم در مرکز کابل در اسپیشال فورس. 2 سال وظیفه را کردم در ولایت های دوردست، مثال قندار در عملیات شبانه وظیفه را کردم، در هلمند، در لوگر، قندوز، خوست عملیات شبانه همراه نیروهای خارجی و افغانی وظیفه را کردم. بعد از او نظر به مشکلات که داشتم دوباره پس تبدیل کردم خود در جوزجان، در جوزجان وظیفه را میکردم، دوباره تبدیل کردم خود، چون به طبقه اونا ضرورت داشتن در تلاشی در صدارت در اوجه تلاشی خانمات بدوش مست تلاشی میکنم. در ریاست دستم مدیریت 12 وظیفه در کابل است. به خاطر وظیفه آمدیم در جوزجان، در وظیفه های میمنه و خامیاب، هر جا که وظیفه باشه ما به خاطر همی خانماستیم، تلاشی خانمات، تلاشی منزل وظیفه مست.
در مورد این که آیا یک زن هم میتواند رهبر شود، خانم سارا به جواب این پرسش میگوید
چرا نمیتونه؟ اگر دولت بخواد به خانم ها سهم بدهن، شخصا خودم اطمینان دارم، سر خود حاکمیت دارم، اطمینان دارم که من انشالله هر بر وظیفه که دادم شم، مثال قماندان شوم، قمانده بتم یا رئیس شوم، همی قهرمان های سابق مثال همی ملاله قهرمان یا جناب خاتول، اینا میام زینه به زینه پیش رفتن، قهرمانی نشان دادن. ما هم اگر دولت به ما توجه کنه، به ما امکانات بده، به ما یک وظیفه خوب بده، مثال قماندان یا رهبر یا رئیس، هر وظیفه که بده، انشالله خودم سر خود حاکم هستم که من وظیفه را پیش برم.
خانم سارا وقتی از خانه بیرون می شود با دریشی شیک عسکری و با سلاح کلاشنکوف راهی وظیفه می شود. با گفته خودش اگر با وظیفه ناوقت شد و یا هم به خاطر این که به محل واقع زودتر برسد، توسط بایسکل و یا موترسیکل خود را به محل می رساند، قسمی که خودش به آن اشاره می کند.
بله، به خاطر که در دولت کار میکنیم یک وظیفه عجیب ما پیدا میشه، باید از تمام چیز ما آماده باشیم، هم بایسکل رانی که میتونم، هم موترسیکل میدوانم، موتر میدوانم، به خاطر که زودتر به محل واقع برسیم توسط بایسکل خود یا موترسیکل خود یا موتر خود. موتر تمام چیز دارم به حساب امرای در اسپیشال فورس بودیم، امرای نیروهای خارجی وظیفه اجرا میکنم، از سلاح‌های از هر نوع سلاح میتونم استفاده کنم، این فور رو تفنگچه و کلاشنکوف از هم تمام استفاده کردیم، میتونم کورس خواندیم، ترنینگ دیدیم، تقدیرنامه‌ای بیشتر دارم از تمام وزیر صاحبای داخله، وزیر صاحب دفاع، از استادای آمریکایی ما، استادای افغانی ما، چون زیاد ترنینگ دیدم من.
خانم سارا دلاور گفت که در جامعه سنتی ولایات و در محل وظیفه من حیث پلیس زن با مشکلات زیادی روبرو است.
مردم باز از اطراف هستن میبینن طرف ما بسیار بیگ رقم ایجانی، طرف ما متوجه میشن در بین خود چیز میکنن، اما من هیچ سرشان خبر نمیشن، به خاطر که من وظیفه ایم هست. چون اگر در یک جامعه ها یک دکتر زن ذره دارن، استاد یک خانم باشن ذره دارن، اما در پلیس هم باید خانم باشد، چون در یک خانه میریم تلاشی است، در یک آن وظیفه میریم، یک آن خانم پیدا میشه، اون را برادرهای ما تلاش کرد نمیتونه. وظیفه ماست تلاشی میکنیم، در خانه ما درایم، خانم ها را ما تقسیم میکنیم، تلاشی میکنیم. من هیچ کدام ترس احراس به خاطر که من شخصا خودم علاقه زیاد داشتم در پلیس که در دولت کار کنم، در وطن خدمت کنم، به مردم خدمت کنم. من امرای دریشی نظامی گشت گذار میکنم، هیچ احساس خطرم نمیکنم، چون اگر کشتم شوم برای وطن ارمان ندارم، چون به خاطر همی وطن من لباس پوشیدم، به خاطر خدمت لباس پوشیدم که هیچ دمای به تفاوت اثر نمیکنه که مردم بر نگاهی که من سعی میکنم به میچ رفت نداره.
خانم دلاور با انتقاد از مقامات ارشد پلیس ملی میگوید که آنان به توانمندی پلیس زن باور ندارند، که با گفته وی این امر خود سبب به اعتمادی زنان نسبت به جایگاهشان در چوکات نظام شده است. اگر نیست را می خواهد مانند زنان قهرمان تاریخ افغانستان از خود شهامت نشان داده و قهرمانی نایل آید.
طبعا یعنی حال فعلا خودم چل تقدیر نامه و مدال چیز دارم، اما بفایده است، تفاوت نم هیچ در نظر نمیگیرن. می خواهیم که مثل مرد ممی مسلکای ما ممی طبقه ذکور و ما باره ما رو تشویق کنن به حساب رتبه ما در بست ما، از دولت همی خواهش ما است. اما تران خود اطمینان میتونم تا قطره خونم، تا یک قطره خون که در رگم است، جان در تنم است، به خاطر مردم هم لباس پوشیدیم، به خاطر وطن پوشیدیم، خدمت میکنیم انشالله. از هیچ نبه وظیفه که به من داده میشن بدون خستگی ناپذیر انشالله انجام میتونم وظیفه خودم دیگه. از دولت هم خواهش ما این همیست که در ما توجه کنن، ترفیات ما متوجه باشن، ما را تقدیر کنن.
و در اخیر سارا دلاور یک خاطره جالبش را از صحنه های جنگ قصه میکند.
در زمان که ما اینجا پلیس بودم در جوزجان، در ولسوالی قشتپا و درزاب رفتیم، در گردم می یک منطقه است، اونجا ما در کمین برابر شدیم دیگه. امسکای ما کلشان در جنگ در چیز مصروف بودن، سواس سالای خودم از ساحه جنگ خود کشیدم، امرای دشمن مقابل شدیم. هنده والای ما در طرف بودم در جنگ، هیچ کدوم ترس احراس نداشتم. در ولسوالی در ولایت قندار خوست وظیفه اجرا کردیم، بلدیت چون نداشتیم. در عملیات شبانه یک شب همیتو شد در امرای نیروهای خارجی و افغانی بودیم، رفتیم در وظیفه خود. اوجا تلاشی میکردم، از نزد یک خانم یک تفنگچه چیز پیدا شد، هیجانی شدم. در قماندان صاحب گفتم، راپورت دادم در قماندان بلوک ما، گفتم تو خانم در پیش سلاس چرا باز اموجا باز دم قماندان ما بسیار خوشی کرد. تقریبا در یک شب 15 16 خانه ما تلاشی کردیم، 40 50 خانه ما تلاشی کردیم، از نزدشون سلاح به دست گرفتم، تفنگچه بعد از پس دو ماه ما سه ماه ما که پرشت اومدیم کابل در مرکز، از طریق وزیر صاحب داخله و وزیر صاحب دفاع به ما مکافات شدم، تقدیرنامه مدال دادم، از اونجا به ما باز وزیر صاحب داخله و دفاع دادن، مکافات نقدی هم به ما چیز کردن.
خانم دلاور با موارد زیادی چون بی احترامی منصوبان مرد با پلیس زن، نداشتن خوابگاه و معاش و امتیازات اندک اشاره می کند. امریکی با گفته وی سبب بی علاقگی و نپیوستن زنان به صفوف قوای مسلح شده است. شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه رهبران زن که خدمت شما تقدیم گردید. تا تقدیم برنامه هفته آینده که باز هم خدمت شما قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک میسپاریم.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است راه زندگی را به خوبی طی نمایید. شاید شما هم دالان منزل را دیده اید و یا هم به فضای دالان علاقمندی دارید. در این برنامه در مورد ارزش فولکلوری دالان و اینکه دالان چیست و در افغانستان از آن چی استفاده می شود مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
راز دنما چی فرش کلی می دالان ده وول وول باران ده راز دنما چی فرش کلی می دالان ده وول وول باران.
شنونده های عزیز، دالان در معماری افغانی از قدیم رواج داشته و حتی در اکثر بناهای تاریخی نیز دالان دیده می شود. دالان معمولاً در ساختمان‌های کلاسیک موجود است. در افغانستان دالان ارگ ریاست جمهوری که در زمان زمامداری ظاهرشاه ساخته شده است و دالان ظاهرشاهی در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار و ده‌ها دالان دیگر موجود است. همچنان دالان‌های تاریخی شهر دهلی هندوستان که به نام پادشاهان مغولیات می‌شوند قابل یادآوری است. حبیب الله رفی مشاور علمی اکادمی علوم و نویسنده افغان میگوید که دالان در جامعه افغانی چه نوع یک شکل و ساختمان است.
دالان نوعی از تعمیر است که معمولا دیوال پیش رویش نمی باشه، یعنی آزاد می باشه، هوای آزاد داره و معمولا مردم در تابستان در دالان زندگی میکنه، همونجا میشینه و نان میخوره و به این اساس یک تعمیر است که با مقابل تواخانه قرار داره. زمستان در تواخانه زندگی داره و تابستان در دالان. علاوه بر این در دالان یک سلسله ضروریات خود هم میگذاره و از اونجا باز استفاده میکنه.
گفته می شود از نگاه معماری و مهندسی دالان رهرو باریک است که با پیچ و خم وارد شونده را از حولی خانه هدایت می کند. پیچ و خم دالان برای رعایت حریم خصوصی خانه می باشد تا آبر نتواند سریعاً فعالیت های جاری در حولی را متوجه شوند. انجینیر لایقی که از مهندسین وزارت شهرسازی دالان را چنین تعریف می کند.
پیش از اینکه در قسمت دالان برتن روشنی برتن، میخوایم شما را به دالان درنمایی کنم که دالان چی است. شما در خانه های سابق دیده باشین یک سایه بود به نام هشتی که یا هشتولی بود یا چارتولی بود و این هشتی یک سایه یک فضایی بود که بالای سر خود یا گنبد داشت یا میخواد هشتولی به این شکل آمده بود، یک فضا را خلق کرده بود که از اون بالا یک نور بسیار خفیف میتابید، بالاش یک سوراخ داشت، امی سایه هشتی را روشن میساخت. این از این هشتی و بعد وقتی که حرکت میکنیم یک راه رو به نام تو شکل پیچ و خم داشت، اینمی راه رو میره به حیات داخل میشد. اینی به نام دالان است، یک تونل وارست، یعنی امی سایه دید وارد شونده را در سایه از دید مستقیمش محفوظ نگاه میداشت. امی آن دیمشار کنه زیاد است.
برهان الدین نظامی باشنده ولایت بدخشان میگوید دالان از سابق تا اکنون رواج دارد و در برخی جاها برنده نیز گفته می شود.
دقیق است که به ساختمانایی که در گذشته و تا اکنون هم اکثریت به منوال گذشته ساختمانای خود عیار میکنن دالان وجود داشته. دالان مثلا گفته میشه که دو سه خانه با هم پیوند میتن، در بعض جا اطلاق برنده با هم میشون، در بعض جا هم اون دالان میگن، اما به سبک امروزی مثلا تقریبا شبیه دالان دهلیز گفته میشه. اما دالان و برنده تا هنوز هم وجود دارن که اونجا مردم در تابستان یا در زمستان در سایه در گرمی از دو دالان استفاده میکنن، مثلا یک جایی که پیش روی خود چند خانه میباشه.
باید گفت دالان در ادبیات شفاهی مردم نیز جایگاهی خاص دارد و در بعض از ابیات کلمه دالان به کار رفته است و فضای دالان را مردم میپسندد و در دالان مینشینند. علی شیر رستگار مدیر مسئول مجله خراسان در مورد ارزش فولکلوری دالان چنین میگوید.
در گذشته ها مثال قریه بود، در اون قریه وقتی خانه می ساختن یک دالان هم می ساختن و یک صوفی دیگه در اون دالان وجود داشت که در تابستان ها معمولا اعضای من خانواده یا اعضای من قریه می آمدن در اون دالان می نشستن. این دالان نسبت هم را به بیرون داشت و هم را به خانه ها، فضایش در تابستان ها معمولا سرد بود و چای هم آموجی می نشن، بس قصه ها را آموجی در دالان ها می کردن و ای در ادبیات ما انعکاس پیدا کردم. این دالان مثلا در شعر امزایر که مرحوم امزایر خوانده که از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد،
از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد، از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد، یک بوسه طلب کرد وای وای چشمش به گریان آمد، یک بوسه طلب کرد وای وای چشمش به گریان آمد.
سرمحقق شاه محمد مصلح عضو مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان میگوید دالان در اشعار شاعران کلاسیک هم آمده است، مانند شعری از شهریار: رفتیم رو به کاخ آمال و آرزوها، آنجا که چرخ بوسد ایوان بارگاهی، دالان از بهشتم بخشید و دل بخواهم، آری بهشت دیدم دالان دل بخواهی.
کلمه دالان یا واژه دالان در قدیم هم در اشعار شاعرا و نویسنده کاربرد داشته، استعمال شده، گاهی وقت در اشعار شاعرا هم ایم آمده، اما به عین معنا احتمال داره کدام معنای تعریضی و کنایوی هم در ادبیات داشته باشه، یا در اشعار شاعران وقتی که شاعر استعمال کرده و به کار برده معنایش یک تعریض و کنایه هم باشه، یعنی از یک جا به جای دیگر نقل کردن، یعنی مکانی را وانمود کردن یا نشان دادن که در اونجا مطلوب شاعر است.
باز هم آقای مصلح می گوید که در قدیم وی نیز به دالان نشست و برخاست داشته و اکنون دالانها با کم تغییر دیده می شود.
در خانه های ما زندگی کردیم که دالانی کوچک داشته که در وقت به نام دالان یاد میکردن و امروز نامش را تغییر دادن به نام بهرام یا دهلیز یاد میکنن. همین طور چیزا وجود داشته که اکثرا محلات تاریک هم بوده، ولی امروز که باز تفاوت کرده، یعنی رهروها که سابق به نام دالان یاد میشد و امروز به نام دهلیز یا رهرو یاد میشه، اینا شکل دیگه ای را کلانتر و بزرگتر به خود گرفتن و عمو پوزیشنشان هم تغییر کرده.
دالان معمولاً در قرا و قصبات به دو شکل ساخته می شود که یکی به قسم پخته و از مواد با کیفیت ساخته می شود و دیگر آن را به طور که از چوب های نی و لخ می سازند. استفاده دالان در هر منطقه فرق می کند و عده از مردم بر علاوه این که در دالان می نشینند، از آن موقع ضرورت به حیث تنورخانه هم کار می گیرند. جاوید استانکزای باشنده ولایت لوگر از رواج دالان در منطقه شان می گوید.
در تابستان که است از دالان استفاده میکنه، به خاطر گرمی زیاد میباشه، مردم در تندرخانه نمیتونن پخته کنن، از همون خاطر از دالان استفاده میکنه. دالان ها که است به دو قسم استفاده میشه، که از چپری های استفاده میکنه و دیگه کسی اتاقای نیمه جور میکنه که دو طرف دیوال داره و دو طرف آزاد میباشه، و چپری ها که است او چهار طرف باز میباشه، او بهتر از اتاقای نیمه میباشه، به خاطر که در زیر چپری که آنان پخته میکنن فضای آزاد میباشه و احساس گرمی زیاد نمیکنه.
نگفته نماند که سبک خانه‌سازی امروز با آمدن تکنولوژی فرق نموده است و از همین لحاظ در ساختمان‌های جدید دالان کمتر دیده می‌شود و اکثراً جای آن را سایبان‌ها گرفته است، ولی دالان همیشه انسان را به یاد خاطرات گذشته و صلح و صفا می‌اندازد که در گوشه از دالان کوزه آب می‌بود و در برخی دالان‌ها ریگدان و تنور نیز با دود سیاهش آرام آرام بوی چوب را به هوا می‌پراگند و زندگی دهاتی را رنگ تازه‌ای می‌بخشید. پس چی خوب است تصاویر این گونه ساختمان‌ها را همیشه زنده نگه داریم تا نسل آینده نیز از آن بهره داشته باشند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
دل مرگت بود گر نی مایل پرواز دل